الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مباحث عرفانی و سیر سلوک که این چند سال بیان مطالب اونها رو میکنیم تا ببینیم که اینها چی میخوان بگن، از نظر اینکه چون خود ما این راه را نرفتیم و این مقامات و حالاتی که اینها میگن برای خودمون به تجربه ثابت نشده، تصورش برای ما مشکله و تعقلش، چون اینا میگن این نای علوم تجربی است. انسان صادق و عارف چیزی که میخواد سیر و سلوک بکنه به خدا، حالات باطنی براش حاصل میشود. اسمش میزنن حالات و مقامات، اونهایی که یه چیزی وارد میشه به قلبشون یه حالتی و دو مرتبه زائل میشه، اینا میگن حالات. اونهایی که میموند هی تکرار میشه که ثابت میشه میگن مقامات. اینا یه امور باطنی و درونی است. من چه میفهمم که این که دارد اینا رو میگه یه حالات و مقاماتی را من بهش رسیدم، این راست میگه دیگه نه؟ و لذا وقتی هم که به ما مثلا میگه این حالات بس و مقامات را سالک طی میکنن، وقت ما هم تصورش بکنیم و تعقلش بکنیم، چون خودمون بهش نرسیدیم تصورش مشکله و تعقلش اینست که اینه که ما در این مدت این مطالب را زیاد تکرار کردیم تا بفهمیم اینا چی میخوان بگن، تصورشو بکنیم که یه عده رد میکنن و یه عده اثبات، ببینیم چطور حق با کدومه. پس ما عبد اینا برای خاطر این مباحث برای اینه، اون وقت هر مقداری که هر چی میگیم بهتر میشه تصور کرد که چی میخوان بگن. اینا رو چند بار گفتیم این عبارات را و این اصطلاحات را، که این اصطلاحات را چند سال قبل مزن گفتیم از شیخ محمد ابن محمود صاحب نفایس العرف، از کنم که اجون است نفایس العرف، ایشون این تعبیر را دارند که انسان اگر با عقل و استدلال خواست این عالم و جهان را و خدا را بشناسه، با عقل و استدلال این را میگن کشف علمی، کشف و شهود. حالا اصطلاحاً شهود اعم است از کشف، یعنی کشف اعم است از شهود. کشف یا علمی است یا شهودی، اما شهود اخص از کشف. اگه با علمم این جهان رو فهمیدی، از راه فلسفه و برهان فهمیدی، اینو میگن کشف، اما کشف علمی است، استدلالی است. اما یه کشفی داریم بالاتر از کشف علمی، کشف شهودی. اونایی که اهل سیر سلوکن و این مطالب رو میگن، میگن اینایی که با علم و استدلال خیال میکنن به خدا رسیدن، اشتباه میکنن. خیلی مقامات از دستشون رفته و خیال میکنن با استدلال و برهان به وصول رسیدن، به خدا رسیدن، و حالان که وصول به خدا از راه استدلال و برهان نیست، بازم مقامات دیگری هست که اونا رو باید مقامات اولی که بعد از کشف علمی هست که بهش میگن کشف شهودی، کشف شهود قلبی، اصطلاحات اینا اینه، کشف شهود قلبی. یعنی شما اول با قلب کشف شهودی برات حاصل میشه. این مرتبه اول و پله اول است که از عقل که میای بالا به قلب میرسی. قلب چند اولین منزل آخرته، منزل آخرت که میگیم یعنی منزله به طرف بالا، نه آخرت. یعنی وقتی به قلب رسیدی که آیات قرآنم نزل به روح الامین علی قلبک، که به پیغمبر میگه به قلبت، نمیگه به عقلت، به قلبت وحی نازل شد. اون وقت این کشف، کشف قلبی هی ترقی میکنه، میرسه بالاتر میشه کشف سری. سر از همون کشف اسمال عالم بالا از قلب بالاتره. کشف سری وقتی رسید چی براش حاصل میشه؟ اسرار عالم و خلقت جهان رو میفهمه. یعنی حکمت این موجودات را که خدا اینه برای چی خلق کرده، اون چی ملائکه، حکمت موجودات را اسرارش میفهمه. یعنی سر و حکمت موجودات را در این مرحله از کشفش میفهمه. به تعبیرشون سرش میگن اینه، اسرار عالم را، اسرار عالم یعنی حکمت مصالح این موجودات را هر کجا هر چه باشه اینا میفهمه. از کشف سری میرد بالاتر و میشه کشف روحی. کشف روحی که رسید اینجا بالاتر را میتونید از خانم چی بفهمید. براش چی کشف میشه؟ عالم آخرت. به کشف روحی که رسید یعنی همینجا که نشستید آخرت و بهشت جهنم را میبینید، اون عالم را میبینید به توسط روحش. مثل همون زید بن حارثه یا حارثه که گفت من الان جهنم را میبینم و بهشت را میبینم و در حال یقینم. در کشف روحی بالاتر از کشف سری، اون اسرار خلقت جهان را میفهمه. این براش کشف میشود و میبیند الان با همین چشم قلبش عالم ارسانم که چیزا عالم بهشت و جهنم و آخرت رو میبینه. این کشف روحیه. اون وقت از کشف روحی، اون وقت در اینجا وقتی رسید به کشف روحی، این کشف روحی یعنی چه؟ دیگر خواستیم ما با عباراتی که جلوترم گفتیم تطبیق کنیم، خودت رو میبینی، روح خودت رو کشف میکنی. یعنی خودت تا حالا یه روحی داشتی مجرد کشفش نکرده بودی، الان روح خودت رو مشاهده میکنی. این روح مجرد را، روح مجردت را میایی بهش میرسی. یعنی خودت را میبینی یک موجود مجردی هستی که فوق زمان و مکانی، احاطه به عالم داری، چون تو مجردی. مجرد یعنی فوق زمان و مکان. کشف روحی معناش این است که از خونم چه تو به خود روحت میرسی، به نفست میرسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این عرفه عرفان شهودیه. خودش بشناسید، نه که یعنی بشناسید تشریح کنه اعضا و بدنش را یا عقلش را که نه، یعنی با چشم دل خودش را ببینن. ما الان با چشم دل خودمون نمیدیم، ما دست خودمون نمیدیم و این آدم رو ببینیم، مجرد رو نمیدیم چون خودمون مادی. چشم روحی اونجاییست که انسان این روح مجردش را میبینه. حالا این اومخ روح مجردش که جدید، روح کلیه، همه جا عالم هست، غیر متناهیه، کلیه. ما نمیتونیم الان همین هم که داریم میگیم تصور بکنیم، به جهت این که کلی را، کلیات را همیشه تو جزئی نشه و متخیل تصویرش نکنه جزئی نمیتونیم بفهمیم. اما کلی قابل تصور نیست، به جهت که اگه تصور شد، تصور یعنی تخیل جزئی، تصور یعنی جزئی، کلی یعنی تصور نشه. خب تصور نشه یعنی به حال کلیتش بمونه. پس اگه شما روحت را دیدی، یعنی نگاه میکنی که تو کل یک موجود کلی هستی، به همه عالم احاطه داری. نور مثالی هم نیست، برزخی نیست، یعنی مثل همه نور خورشید و ماه که یه وقت خواب ببینی یه نوری را، بلکه در اینجا به خودت رسیدی. علیکم انفسکم، رای تقاطع میگید علیکم انفسکم، این انفسکم این جان و گوشت و خستمان میگید اون روحت را برسیش، علیکم انفسکم یعنی اون روح مجرد، یعنی حقیقتت را که یک روح مجرد. مخ این تصورش چجوری میشه؟ مخ اینا از یه نام افلاطون نقل کردن و دیگران که گفت که من، یا نام ارسطو که گفت من یه روز خودم را دیدم، یک موجود مجردی هستم که نوری هستم که به همه جا احاطه داره. این نقل از اون. نقل دیگری که برای تصورش رو میخوام بگیم که این بزد که وقتی چیزی کلی شد، کلی داره این تونو بخون من دیدم، همطور که این آقایی که پیروه میپرسید میگه میشه کلی، کلی دیدنی نیست، چون میشه جزئی. کلی یعنی وقتی نگاه کنه غیر متناهی. آنه این غیر اون مثال بینه مجرد یعنی غیر متناهی از این عالم، من ماده بیتن همه جا، یعنی هر چه بریم. این در مثال روح مجرد که بعضی ها اومدن گفتن این است که آقای طباطبایی نقل میکنه، از که قبلن هم گفتیم آمیز جوادای از کنم که تبریزی ملکی، آمیز جوادای ملکی ایشون نقل کرده است که من یه موقعی خوابیده بودم در عالم خواب، یک کنه من صدا زد که بلند شو روح خودت رو ببینی، روح خودت رو خلا بلند شو. گفت من بلند شدم از خواب دیدم تمام آدم نوره، هیچ معنی که غیر متانه، یعنی هر چه نگاه معنی غیر متانه، هر چه نگاه میکردم نوره. این خودش بوده، یعنی خود انسان مجرد که هست نوره. یعنی پس میشه که انسان هی بیاد بالا برسه به روح خودش، به روح خودش که مجرده. اینه بهش میگم کشف روحی، کشف سری، سر خودش رو کشف میکرد، سر خودش رو کشف میکرد، اسرار عالم را با سر خودش اسرار عالم رو میفهمه. اینجا با کشف روحی که روح خودش را میرسه بهش، یعنی میرسه به اونجایی که حقیقت خودش که یک نور مجرده میبینه، اینجا که رسید قیل علم ها براش حاصل میشه. اینجا این عاشق محمد صاحب پرون میگه اگر رسید به روح خودش، اینجا خوارق عادات ازش سر نزنه، اینجا اونجایی سر میرین از قلوب مردم اطلاع پیدا میکنه، تیل عرض میتونه بکنه، نمیدونم ارز کنم چه، یه خوارق عاداتی ازش صادر میشه با این کشف روحی خودش وقتی رسید. چرا؟ جد که روح مجرد قوی داره و این نفس مجرد خیلی قدرت داره، قدرت زیاد داره، میتونه بدون اعمال ماده تصرف بکنه در خارج. این کارای خوارقه از ضمایر مردم اطلاع بده، از آتش بگذاره، از هوا بگذاره، بپره، پرواز کنه. اینا میگه با در کشف روحی یه همچون قدرتی پیدا میکنه، از نظر افعال و از نظر احاطه هم احاطه داره به خیلی چیزا. اومد اینجا میگه آیا این حالا مقام کامل یه نه یه انسان کشف روحی پیدا کرد، کافر هم میتونه به این مقام برسه، چون روح هم کافر داره هم مسلمان. یه کافر هم اگر رسید به روح خودش که مجرده، این کاره خارق عادت هم میکنه و این کمال نیست. لذا اونایی که سیر و سلوک میخوان اینا را کمال نمیدونن، بلکه اینا را ضرر برای کمال میدونن. و این از اون که مرتازین هند و کفار هند و این هندوها و مرتازین که خیلی از این کارها میکنن، اینا علتش این است که به نفس خودشون و به روح مجرد خودشون تسلط پیدا کردن و قدرت پیدا کردن، اون وقت بر خیلی از دیوها هم مغیبها هم میان و اطلاع پیدا میکنن. ولی این کمال نیست. اون وقت باید ما از کشف روحی بریم یک بالاتر، کشف دیگری داریم. اینجاست که کشف خفی بشمیم. وقت اینا همش به ترتیبه. مثلا قلب که پایینه فدوزاتش از سر میگیره، سر میده به قلب، سرم فلوزاتش رو از یه روح میگیره، روح میده بیقل. البته اینا نه به این معناست که سه تا عدد جدا مراتب کمال و نقصه، هرچی کامل تر میشه. قلب کامل که شد میشه سر به نظر اینا، که البته نظراتی هست که اینا مثلا سه تا چیزن، اما میخوان میگن نه کمال پیدا میکنه از مرتبه قلب، کمال پیدا میکنه میشه سر، از سر کمال پیدا میکنه میرسه به روح، از روح که اینجا مشترک است بین کافر. کشف روحی یعنی یک قدرت روحی به انسان به توسط ریاضات پیدا میکنه، تصفیه نفس، قلبش تصفیه میکنه از مادیات و اینا، میرسه به روح مجرد که چند خودش رو میبیند. حجاب ها رو وقتی برداشت و خودش رو میبیند مثل یک نور، اما به نحوه کلی است. اینجا روح چون مجرده، مجرد زمان و مکان نداره، کلیه به این معنا. او وقت این کمال نیست، کمال نیست که از این مقام روح برسه به خفی. یکی از لطائف بزرگتری که انسان به کمال میرسه، میرسه به خفی، کشف خفی. این کجا رو کشف میکنه؟ اینجا صفات حق تعالی رو، اینجاست که میرسه به خدا، که گفتیم سفر اولش تمام میشه، از روح خودش میره بالا، میرسه به خدا، به وصول. وصول که رسید بهش میگن کشف خفی، کشف صفات حق، اما صفات جمال حق. جمال حق را میاد درست کنم که کشف، یعنی مشاهده میکنن صفات حق را. بله نه، حالا مرتبه بعد. اینجا چرا؟ اینجا هنوز بهش میگم حالا فنا صفاتی، عبارت قبلی، حالا اینجا میگم کشف صفاتی. صفات حق تعالی را نمیدید، مشاهده میکنه، شهود صفات حق. و این اگر داد به روح مقام میشه، اما روح کافر به اینجا میرسه. اون روحی که گفتیم هندی و مرتازین دارن، قدرت و خوارق عادت ازشون صادر میشه، ولی متصل به خدا نیستن که از خدا اینا بیاد. این مقام روحش متصل شده به خفی، یعنی در باطنش یک لطیفه ایس خفی که اینجا میاد علاوه بر کشف روحش، کشف صفات حق تعالی رو میکنه به نحو شهود، نه به نحو برهان و به نحو نه به نحو استدلال. خب کشف صفات حق چه میکنه؟ مشاهده میکنه صفات حق را. این اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که حالا آقای که دیروز بود میگفت هایگی نگی میشه صفات حق، اینجا خود صفات را میبینه، مشاهده میکنن نه حق را. یعنی چه خود صفات را مشاهده میکنه؟ میگه صفات شهودیه معنی شهود این است که خدا این علمش تجلی میده در این و میشه به عالم معنای شهود، نه اینکه خارج از خودش علم اونجاست این نگاه میکنه خدا اونجاست علمش اونجاست من هم اینجا دارم این که میشه، نه معنای شهود صفات هم یعنی در خودت میبینی که عالم به ماکان و ما یکونی علم غیب رو خدا بتدادست. پس معنای شهود اگه صفت علم را خدا تجلی کرد خودش را علم لدانی به علم لدانی میرسد، اگه خدا قدرتش را بهش نشون داد و بهش داد و در خودش قدرت الهی رو مشاهده کرد قدرت داره بر خوارق عادات که اینجا میشه کرامت، اونجایی که یک هندی یا یک مرتاد بیاد یک کار خارق عادت میکنه اون با کشف روحی بود، اون به خدا نبود، اون با قدرت نفسانی خودش و با ریاضت تونست یک اطلاعات از غیب پیدا کنه دو یک کار، اما این کرامت است. این خداوند عالم وقتی اومد بالا و به کشف خفی رسید، کشف خفی اون مرتبه است که صفات حق را مشاهده میکنه، شهودم یعنی خدا تجلی میکنه صفاتش از علم و قدرت که اونم هم علمه و این دارای علم لدنی میشه به ماکان و ما یکون. خب اینو بگیم که کشف خفی. حالا کشف خفی بالاترش چیه؟ اونجاست که خود به خود ذات حق تعالی برسه که اینجا تا حالا گفتیم اسمشو میذاشتیم فناء صفاتی، از فناء فعلی ها اینها بالاتر میاد، یعنی در فناء فعلی همه چیز را فعل خدا میبینن، اینجا هم صفتش که علم و قدرتش همه رو مال خدا میدونن چون میدونن که اینا خدا بشتره. وقتی خدا چیزی ندونی به کسی دار که نرفت زحمت بکشد و درس بخونه و خدا هبهی بشتره، لذا این را میگن کشف شهودی، یعنی خداوند عالم علمش را قدرت صفاتش را به این داده، معنای این که درست یعنی این نگاه میکنه این علمش علم خداست، این قدرت میگن کشف صفات خدا را ببینه یعنی خدا بهش میده و نه این که علم خدا اونجاست این هم نگاه میکنه دا به تشبیه با اون دیدن خارجی مشاهده حضوری میشه. حالا بعد ما کشف خفی که از کنم که داریم اخفا میشه خدا، این آفانه در ذات که این هم اصطلاحاتی که جلوتر گفتیم فناء فعلی و فناء صفاتی، این فناء صفاتی رو میخواستیم بگیم که معنی فناء صفاتی خداوند عالم صفاتش در تجلی میکنه، معنی که صفاتش رو تجلی میکنه چرا مو فناء صفاتی؟ برای خاطر این که یه وقت یه کسی علم رو از خودش میبینه وقتی میبینه ید علم من، اما این وقت نه علمشو مستقرق در علم حق بونه، یعنی نمیتونه فرق بذاره که علم من و علم خدا، میگه این علم خداست این قدرت خداست، همینطور که میگه این علم حالا میگه همه کارا مال خداست من نکردم، حالا میگه این صفت علم مال خداست، این میگه فناء صفات یعنی مستقرق در اوست، من ببینید فناء ذات نیست که خودشم، میگه نه من خود من مال خودم نیستم، خود من ملکت اصلا من خودی ندارم، خودیت هم ندارم، من بعد من هم ها بعد من هم، یعنی دیگه نمید من همیشون به چی؟ بگید که خوب این مقام ذاتی اونست که دیگه خودش نمیبینه ها این فنای فلده درزم، حالا این مرتبه این اتباله که برسه به این که بشه به خودشون ببینه، حالا ما گفتیم اینا چی میخوان بگن که تصورش میکنیم، این کتابی که اصلا که مالای اصلا که دکتر قاسم غنیه خیلی مثال برای اینها زده است که از اورا از بایزید و نمیدن عرفایی که نوشتن به اینا یکی مثالشون این میزنه که بایزید گفتیم این به من اصلا غیر خدا رو نمیبینم فقط خود من نمیبینم، وقت میگه یه شجری داشت 20 سال پیشش بود، هر روز پرسید اسمت چیه؟ بهش میگفت. دوباره فردا پرسید اسمت چیه؟ یه رو عصبانی شد شاهدش گفت تو 20 سال از من پیشتم هر رو از این میپرسی اسمت چه دوباره یه رو میره بهش گفت آله من چند سال از خودم فراموش کردم که چه بسید اسم تو میخوایی دیروز گفتی اسمی خودت من همیش میگم هو اونو میگم یک کسی دیگه تو چی هستی میگم او این حرف هاست که اینو زدم که برای اصطلاحات این که کسی خودشم ارز کنم که نبینه این میشه ارز کنم که الان یه حاله یا میگن باید بله بله حالا میم حالا ما داریم گفتیم نقل میکنیم گوشتی بله ممکنه در رو بخوشیم ما در مقام اثبات اینا نیستیم که اینه چی میخوانیم من میخوام یه مثال بزنیم برای کسی که میگه که چه خب این یکی دیگه ارز کنم که میگه برای این که همی بایزید میگه دیگه کسی اومد درزه گفت که چی کار داری پشت در تم چی کار داری گفت که میخوام بایزید رو پیداش کنم کجاست گفت من خودم 30 سال از دنبال بایزید میگردم نجستم اشالا تو اومده اینم حرفایست که اینو دارم این معنای تنین خودش را نبینند خب حالا این عرض کنم چی یا بایزید از این حرف خیلی دارید میگه به من حالا همینم حالا همین را عرض کنم چی آره اصد هاشون هر در تینکتا نوشته که تو ماشینه نشستن گفتن که این مسافر رو پولش جمع کن شما بشمال این چند تا با خودش شد 7 تا بعد هر چی میشود 6 تا مورد از اون که میگه اونه 6 تا خودشا گفت یعنی چند یعنی حالا یا در آوردن اینا به قولشون که در بکنه یا نسبت دادن یا چون ممکن واقعا اینقدر کسی فانی فلاح باشه که وقتی میگفتن شماره چند تن صندلی ها هفته بودن خودش هر چی میشون گفت نه 6 تا بیشتر نیستن اینو نقل میکنه تیم کتاب بله خودش میشه میشمرد از 6 تا یا شد میشمرد کیا حالا علی حال که یا بایزید میگه که گفتم رفته بود گفت سال اول که رفتم مکه رو دیدم خدا رو ندیدم سال بعد خدا رو دیدم مکه رو ندیدم سال سوم نه خدا رو دیدم و نه مکه رو اینم مال حرف اینا خب تا برسیم به این که این ثناء الله معناش این است که این انانیت را که من باشم خب حالا چرا این حرف حالا این که ایشون میگه در را بکن نیست ما این چند روزه گفتیم اصلا واقع همین هست یا نه اگر ما گفتیم خدا قیومه و ما وجود از خودمون نداریم آیا اون در را بکن است که میگه من تو یا این بس این است که واقع همینه اون درست میگه من نبود میگه ما چون اون من در را بکنه فرق در را بکنش اینه که یه وقتی کسی باور کرده اینه اونه میخواد بگن ما باور کرده ما علمان میگن بله خدا اگه قیومه یعنی ما هیچی رو پا خودمون نیستدیم ما رو نگرد داشته وجود منم این ربطه معنای وجود ربطه یعنی این قرق یعنی قرق که میگن فنا نیست این شبستری که من دارم که روشه این اشعاری که اصلا که شبستری میاد نقل میکنیم که براش میگن به اینا مثال برای فناء در خدا رو میگه این یه وقتی کسی کنار ساحل دریا میشسته این خطر این که موج بگیره بش هست اما اگر چنانچه نرف کنار تو خود دریا افتاد و غرق شد دیگه موج نمیاد بگیره بشه اون وقت میگه ماهی های در دریا این مشهوره دریا میگن ماهی میگه دریا چیه میگن دو ماهی تو دریاست اما هم میگن دریا و دریا چیه من که دریا را نمیبینم حالا خودش غرق تو دریاست اما نمیبینه وقت اون شبستری میگم اون شارطه نام نیست از راه شیرینا خون بساخت دارم گفت تو این ماهی است که مانع است که دریا رو ببینه چون تو میگی من ماهیم دریا رو نمیبینی تا خودتون ماهی میبینی دریا نمی، اما تو این ماهی بودن رو کنار بذار وقت تو اونی که غرق دریا هستی. ما الان غرق دریای وجودی مستحلکی، پس فنایی که میگیم نه نابودیست، ندیدنه. ندیدنم نه معنیشه که واقعیت نداریم، نه بشریت میتونیم، اما انسان مثل کسی که عاشق یه چیزیست که یه وقت ناراحت میشه هرچه میرد و میاد میبینید فقط اون معشوق را میاد. این عباراتی که اینا در معنای فنا، ببینید در معنای فنا چقدر من نمیخوام همه این حرفا اینها رو بزنم. این شعر مولوی است که میگه حال و قالی از ورای حال و قال، حال و قالی از ورای. ما یه وقت یه حالی داریم، یه قالی، یه گفتاری داریم، یه حالاتی داریم. این حالات و مقالات وقتی از اینا فانی شدی، کنار گذاشتی و چی شدی؟ غرق گشته در جمال ذوالجلال. یعنی وقتی شما غرق خدا بشی نه دیگه حال داری، نه گفتار داری و نه چیزی داری، یه شبستری. معنای فنا استقراق، استقراق در محبت خدا، در محبت و عشق به خدا. وقتی چیزی مستقرق شد دیگه خودشو نمیبینه. حالا این حرف هست که نمیزنه. آیا حالا کسی به این مقام رسیده یا نه که ایشون یه در دکونه است، ما چی کار داریم؟ ما چی کار داریم؟ ممکنه نه میدونم حالا نه یه کسی حالا رسمه، ما در مقامی نیستیم که چی رسیده است یا نه باشدیم. و علای حالا یه عده این هست در روایات ما، وقتی اینا رو هم از پیغمبر گرفتن، پیغمبر خودش میگه اینا رو که دیگه ما نمیتونیم بگیم. چیست اونا میگن من میتونیم یه مقداری از نظر قرب. پیغمبر میگه که من یه حالاتی با خدا دارم که خدا خداست، خوبه انا اما یه نگاه که میکنیم من اونم اونم منه، همین که بعضی عرفا بودیم. خب این وقت حالا البته وقتی دیگران که میخوام رد عرفا میکنم میگن خوشمایه باش روایات ضعیف که سمن نداره، خیال میکنن هر کدوم روایتی باید سند داشته باشه مثل سند کتاب فقهی که آقای خوبی میگه باید سندی. هیچ وقت ما این روایت که این عرفا نقل میکنن سند اونجوری، چون ما در باب فقه این سند رو میخوام نه در این ابواب اینها. خب ما در روایات ما اینه پیغمبر گفته، اما ببین تو وقت این همینم عرض کنم که چیز گفته، ولی ما تکسیرش میکنم عرض کنم که عبارتی مثل اینا به عنوان روایت نقل میکنم تو کتابشون، آره من تو همین کتابشون میدم منن کلا در جایی میگه پیغمبر یا و همون عبارتی که میگه لی مع الله وقتون لا یسعونی ملکون، من با خدا یه حالاتی دارم که ملکی و هیچ از کنم که مرسلی نمیتونه لا یسعو ملکون مقرب. این همین حالتیست که پیغمبر جوری بده که نمیدونم اون خدا که میدونم، من خدا که نیستم، نه من خودم نه خدا منه، اما از یه نظری نمیتونم بگم من اون نیستم اونه. یعنی چن نه میاد چن نه میگه اون اونه منم منم، اما من اونم اونم منه. این همین را اینه این مدن گرفتن یا ما هم به اینجا رسیدیم. اگر واقعا اینا درست نباشه بله پیغمبرم اون درست نیم. حالا اونو که میخوام گم گم بله برای پیغمبرم ما اینا را قبول نداریم. اما اگه کسی گفت که یه همچون وقت چطور میشه که یه کسی وقت مثالش هم زدم گاهی وقتا از شدت نور خدا بر انسان دیگه تشخیص نمیده خدا و بودن خودش را. نور وقتی شدید شد دیگه فرقی بین این و او نمیذاره شدت نوره. بنابراین پیغمبر میگه من یه حالاتی دارم. حالا پس بنابراین اینا میگن ما عرفان کامل اینه. حالا کسی از اینا رسیده یا نه، اگرم باشید اقل قلیلی هستن، نه اینکه همه که تو این را افتادن بگن ما به این مقام وصول رسیدیم. حالا در اینجا مطالبی دیگه بود که میخواستم از کنم فردا که میرسیم یه جایی که میگن اصل دیوانه شدن، نمازمشون ساقطه، به یه حاله میرسن که میگن دیگه ما مثل خوابی. تو منیم اینا چی؟